تفسیر حکمت 390 نهج البلاغه.
حکمت 390 بعد جالبه که دقیقاً بحث این حکمت مدیریت زمانه. آره، الان خیلی وقتا پیش میاد که مباحث قرآن با یالا نهج البلاغه تقارن محتوایی و حتی مضمونی پیدا میکنه مثل این. بله، میفرماین که وقال علیه السلام للمؤمن ثلاث و ساعات. بله، فساعتون یوناجی فیها ربه. 518 به کتاب من، 654 حکمت 390 اون بهتر. فساعتون یوناجی فیها ربه، این یک. و ساعتون یرم معاشه، و ساعتون یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یهل و یجمر و لیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث مرمت لمعاش او خطوت فی معاد او لذت فی غیر محرم. می فرماین که بز مدیریت زمانه. شایسته است که مؤمن وقتشو بکنه سه بخش. دقیقا معادل این حدیث هم از پیغمبرم داریم، در واقع معادل این حکمت. خب، یک بخش فساعتون یوناجی فیها ربه. بخش اول برای مناجات و راز و نیاز با خدا. حالا ساعت اینجا دیگه منظورم ساعت ما نیست، 60 دقیقه بخشی، حالا مثلا میشه 3 تا 8 ساعت، مثلا 24 ساعت مثلا داشته باشیم شبانه روز، یک سوم یک سوم یک سوم، 8 ساعت برای عبادت، 8 ساعت برای استراحت و خواب و اینا، 8 ساعت هم برای مسائل همون معاش دیگه. خب، اما نکاتی که اینجا هست، اولین نکته این که در این حکمت اولویت با ارتباط معنوی است. یه بحث دیگه که امشب داریم تو همین دوتا حکمت با همه بحث انسان معنویه، که من ویژگی هایم یادداشت کردم از متون معتبر اشاره میکنم در این قسمت. خب، یه زمانی توی یکی از جلسات خدمت دوستان عرض کردیم که کلام معصوم تقدم و تأخرش مثل ما نیست که تصادفی باشه، مثل قرآنه، یعنی حکیمانه است. حکیمانه است یعنی اگر امام معصوم بخش اول زمان را تخصیص میده به ارتباط با خدا، این جاش همینجاست، نمیشه اینه برد بخش دوم یا سوم. یعنی این که چون مؤمن زندگیش معطوف به جهان ابدی است، سعادت مؤمن اگه مؤمن واقعی باشه در اولویت با ارتباطش با خداست، اولین اقدامش در مدیریت زمان تخصیص بخشی است به ارتباط و مناجات و راز و نیاز و نزدیک کردن خودش با خدا، که این هم اعم هست، یعنی مناجات خاصی نگفته. شما تصور بکنید درش حتما نماز هست، درش تلاوت قرآن هست، درش صله رحم هست، اینا کار معنوی هستن، اینجوری نیست که شما بشینه فقط نماز بخونی، درش صدقه هست، درش حل فصل امور مردم فی سبیل الله هست و همه امور خیر اینجا میگنجه. اما خب الاهم و فالاهم داره، طبیعیه که شاخص معنویت و بیس کار معنوی نماز، هیچ چیز جای نماز نمیگیره. این که ما در روایات داریم که این اساس این قبلت قبل ما سوا، با خاطر اون ساختار بودن و در واقع بنیان بودن قوام نماز هست، یعنی نماز اینقدر استحکام داره، اینقدر محکم عبادتیه، اینقدر ستون فقراتش قویه که تمام عبادات بر دوش او قرار میگیرن، و اگر این نباشه شاید تضمینی برای سایر کارهای خیر نباشه. مثلا یه شبهه است، مثلا میگن که اینجا ما اصلا نمیتونیم جواب قطعی هم بدیم، یعنی حالا اینجا دیگه بحث علمیه، میگن آقا کسی نماز نمیخونه اما مثلا صدقه میده، کار خیر میده. خب طبق این روایت از پیامبر آیا واقعا صدقهش یا فلان کار خیرش قبول نیست؟ طبق این حدیث که ما باید بگیم نه، صدها شبه دیگر شبیه این داریم. مثلا فرض فرمایید ما طبق آیه قرآن میگیم که دین مقبول الهی اسلامه، این دین عند الله الاسلام، بعدم اینجا معرفه هم هست دیگه، همین اسلام ماست. حالا سایر ادیان الهی هم داریم، مسیحیت داریم، یهودیت داریم، فلان، میگن پیروان اونها چه اگر کار خیر بکنن فلان. خب یه نگاه اینه که اونا هم مرتدن، میگن آقا دین حق مشخص، اون دین هم منسوخ شده و دیگه پذیرفته شده نیست، حجت هم تمام شده. یه نگاه دیگه هم هست، بیشتر توی دین پژوهی توی کلام غرب این مباحث مطرح میشن تحت عنوان نظریه شمول، به بحثی داریم به نام کثرت‌گرایی. اینا اونا میگن و حقیقت یه جا نیست، حقیقت پخش در بین تمام ادیان، هر دینی یه بخشی از حقیقت داره، اینجوری نیست همش در اسلام یا همش در مسیحیت یا همش در یهودیت باشه، یکیشون مبنا قرار بدید، سایر افعال در ادیان هر کدام مطابق با این نظریه اصلی و بیس باشه اون قبول معجور هست. و تازه اونا بالاتر هم میگن، میگن که اون راه نجاته. یعنی چی؟ یعنی بهشت هم تضمین میکنن در واقع برای پیروانشون در واقع. اینا مباحثی هستن، اما آنچه که ما باید اینجا بگیم اینه که کار خیر منهای نماز اگرم معجور باشه قوام نداره، بنیان نداره، مثل ساختمونی میمونه که پایه‌های محکمی نداشته باشه. این در مقابل طوفان‌های زندگی، در مقابل زلزله‌ها مقاومت نداره، فرو می‌ریزه در واقع. خب پس از خودمون بپرسیم که اولویت اول زندگیمون کدام یک از این سه بخشه، یا بخش ارتباط با خدا اولویت چندم زندگی ماست. اصلا میشه این رو اینجوری هم فکر کرد که نشانه های مؤمن یا رفتار شناسی مؤمنانه، اگه بخوایم یه مقدار آکادمیک هم صحبت بکنیم میشه همینجوری هم صحبت کرد، مازاد بر مدیریت زمان، میشه رفتار شناسی مؤمنانه یا رفتار شناسی دینی. این قسم اول. و ساعتون یرم و معاشو، بخش دوم یعنی اولویت دوم، این که ساعتی بخشی از زندگی را به طور جد تخصیص بده به مسئله اقتصاد و معیشت و رتق فتق امور زندگی. و اتفاقا یکی از مسائلی که در اسلام به شدت مذمومه بحث تنبلیه، یعنی اینکه چرا اصلا در فرهنگ ما گدا و گدایی چیز مذمومیه. حتی پیغمبر فرمودن به صورت اینها گدایی میکنن از طریق دین نمایی و تظاهر کنن، به صورتشون خاک بریزید در واقع. این به این خاطر است که مؤمن باید الگو باشه و الگو بودنش در اینه که فرهنگش مستقل باشه. وقتی که انسان روپا خودش نیست، اولین آفتی که تهدیدش میکنه وابستگیه. بعد اقتصاد و معیشت بنیان زندگیه. یه روز دو روز که نه، تو چقدر میخوای گدایی بکنی؟ از زندگی اون میخوای زندگی بکنی. آقا یه روز نون نداری میره خونه همسایه میره، روز دوم پیاز نداره، هر روز که بد نمیدن در واقع. بعد اعتبارت از دست میدی، بعد دینتو بدنام میکنی. شعار این دین اینه که الیس الانسان الا ما سعا. تعریف انسان در قرآن یعنی تلاش. اصلا انسانیت یعنی تلاش، یعنی مجاهدت، یعنی جهاد، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد در همه امور در واقع. پس رکن دوم و اولویت دوم استقلال اقتصادی است. رو همین مسئله است که رهبر 8 سال اسم سالها رو سال اقتصادی میزن. شما از همین الان برگردید سالها رو مرور بکنید، 7-8 سال پشت سر هم سال اقتصادی، و الان هم میبینید هجوم اقتصادیه، و الان هم دیدید اختشاش های مردم هم 90% از جنس معیشت بود، مطالبات مردم مطالبات، و میبینید از اون طرف هم فشار اقتصادیه، تحریم اقتصاد دیگه، وقتی که به ما قطعه نمیدن، وقتی به ما وسایل نمیدن، اینا هم از جنس اقتصاده. و ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها. بخش سوم این که خلوت کند با خودش، راحت بکنه، استراحت بکنه. بعد با دو ویژگی اینه که اون ساعت رو برای خوشی بذاره، برای لذت بردن استفاده کردن. با چه معیاری؟ با دو معیار. اینجا بحث شادی هم مطرح میشه. یک، اون لذت یحل، لذت حلالی باشه. شوخی میکنی، نمیدونم اون غذایی که میخوری، تفریح میدی، ارتباطاتت حلال باشه، تو دین مشخص شده حلال چیه حرام. این یک. دو، یجملو، باعث زیبایی بشه. حالا زیبایی اینجا میشه دو بخش، زیبایی معنوی، زیبایی مادی. زیبایی معنی چه؟ از جنس کماله، اینکه انسان دنبال علم و علم آموزی و این مسائل باشه. این طرف وقتی میگی چه کار است، اول تعبیرش نمیگی، بعد میگی فوق تخصص، بعد میگی سلام آقا، نمیشناسی تعبیر نمیگی، میگی که من استاد دانشگاه است، محترم، خود به خود محترم میشه. یعنی این کمال علمیه انسان رو صعود میده، یعنی متعالی میکنه واقعا. و هاکذا همه کمالات دیگه. پس این که میگن آدم را زیبا بکنه، اول زیبایی معنویه. ببینید در اسلام زیبایی مادی اصلا اعتبار نداره. شما زیباترین چهره عالم رو در نظر بگیرید، زن یا مرد فرقی نمیکنه، حضرت یوسف، شما بیا 4 قطره اسید برید رو صورتش، نصف استکان آب جوش بریز، میشه زشتری. تصادف کنه 1 دقیقه دماغش میشکنه، دندونش میشکنه، فکرش در میاد، 1 هفته دیگه نمیشناسش. ببینید از پایدار نداره. آن چیز که نپاید دلبستگی نشد. اما زیبایی معنوی ارزشش به اینه که پایداره. یعنی اینو شما تو صندوق آخرت دارید. روز قیامت که اصلا آدم جسم نداره. درست ما میگیم ما آدم جسمانی، هرچی هست روحه. این یه بحثیه که در واقع جاش اینجا نیست. ما داریم، نمیگیم ما آدم جسمانی نداریم، ولی نه به این صورت که شما فکر بکنی فردا روز قیامت افرادی میان با همین تیپ ها و با همین جسم و با همین هیکل و با همین سبیل و اینجوری نیست. خیلی بحثه که اون بدن چه بدنه. طبیعیه که بدن این جهانی نیست، این بدن ظرفیت جاودانگی نداره. اگه داره چرا من تاس شدم؟ چرا دندون همتون افتاده؟ چرا چشتون کم سو میشه؟ این بدن تحمل جاودانگی نداره. اون بدن اولا بدن جاودانگیه. سوال بعدی اینه که این بدن یا مثل این بدن؟ دو تا گروه جواب میدن، این بحثای کلامی هست. یه گروه میگن این اینه. یعنی چی؟ عینیت. از این نظر که شما دقیقا فردی که دیدی روز قیامت با همون پرستیج با همون تیپ میبینید. یه دو میگن نه، اصلا عینیت به این معنا نیست، مثلیت، مثل همان. یعنی چی؟ یعنی اون مثل یک نمادی میمونه، مثل عکس در آلبوم. شما عکس منو میبینید 10 سال پیش، درست من رو تغییر کردم، ولی شما منو میشناسید، میگه آقای موسوی مقدمه. اون ما رو وصل میکنه به هویت دنیوی فرد در واقع. حالا بحثا رو خیلی نمیخوام، حالا باید بریم تحقیق بکنیم. این حکمت ها وسیع هن، اینا مثل پیام کوتاه هستن. یه موقع یه پیامی برای شما میاد، بعد باید بخوای تحقیق بکنی، باید 10 ماه بری باید تحقیق بکنی که منظور چی بوده، بعد بخشنامه داره، بعد از کدوم اداره اومده، کجا تصویب شده، چه لایحه‌ایه، نمیدونم تو مجلس بوده، فلان بوده. خب اینا پیام کوتاه خیلی حاشیه دارن. ولیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاثه. این دیگه مکمل حکمت، در واقع یک تذکار هست، یک تذکر، یک تنبه هست. میگه شایسته نیست برای مؤمن الا این که در سه چیز عامل باشه، شاخص یعنی نماد باشه، یعنی الگو باشه، یعنی این سه تا رفتار ازش سر بزن، یعنی در غیر این صورت در ایمان خودش باید شک بکنند. اون سه تا چی هستن؟ یک، مرمتن لمعاش. اول اینکه به دنبال کسب حلال باشه، این معاش معیشته، کسب حلال، نه هر کسبی. کسب حلال اولا خود شغل باید قداست داشته باشه. یه عده اصلا شغلایی دارن مشکوکن، چیزایی بد میفروشن، مثلا یارو میاد مواد مخدر میفروشه، خیلی زشت. طرف میاد مسکرات میفروشه، بله، یا اصلا میاد شغل سخیفی داره، مثلا آدم محترم میبینی کنار خیابون وایساده داره لباس زیر فلان میفروشه، شغل نیستن اینا، اصلا زشتن. در واقع خود شغل باید یک وجاهت اجتماعی داشته باشه. الان ما تو این مسائل مشکل داریم، حالا دولت میاد اینا رو شاغل حساب میکنه. آقای دکتر ایوازی در این خصوص کار کرده و تخصصش از بنده خیلی بیشتره، یعنی آگاهیشون اصلا تعریفی داریم از شغل و کسب و اینا. آیا این کسب واقعا شغل حساب میشه؟ نظر علمی میگه نه، اصلا نیست. این که کنار خیابون مثلا چهار تا لباس پهن کرده و فلان، دولت این رو شاغل حساب میکنه، میگه آقا 5 مینوت به ما اشتغال گرفته. بله، اصلا حتی کاذب هم نیست، این اصلا شغل نیستن، تعریفی داره شغل، هم از نظر محتوا هم از نظر مادی، میگن آقا اینقدر پول لازمه که اینقدر اشتغال در واقع ایجاد میشه. یک، دو، او خطوتین فی معاد. دو، این که گامهایی برای آخرت بردار. کلمه خطوه یعنی مراحلی رو طی بکنه. یعنی چی؟ یعنی بحث حرکت در مسیر معاد و تعالی معنوی نسبیه، دارای مراحلی است. اقل مراحلش همینی که ماها داریم، یه نمازی بخونید، مسجدی برید و فهم، این اقل مراحل. بالاترش اینه، میگن آقا مقام اعظم رهبری فرمود اصلا برای روحانیت و اینا تقریبا فتوا بود، دستور داد، گفت که باید حتما شبیه برای علما شبیه یه جز بخونید. خب بالاتر از اون میگن تفسیرش هم بخون، بالاتر از اون میگن که دیگه تأثیر خیلی چندانی نه، تو باید حتما اهل نماز شب هم باشی. وقتی افتادی تو این، یه مقداری اهل عرفان هم باش. وقتی اهل عرفان بودید تو چهرت مشخصه، اون موقع خود به خود مشکل حل میکنید، مردم خودشون به طرف شما میان، همینجوری مرحله مرحله است. گام هایی یعنی دغدغه هایی باید داشته باشه. حالا این دغدغه ها چیه؟ یکی بحث حلال حرامه، آیا این معاش ما حلال حرامه؟ یکی بحث ارتباطات، این که من با فلانی میگردم اصلا بر چی میگردم، معیار چیه، فلان چیه. اولد لتیم فی غیر محرم، این که دنبال یه لذت حلال باشه. لذت هم آمه دیگه، لذت یعنی شادی. الان یه مشکلی که ما تو بحث اجتماع و فرهنگ داریم اینه که دولت برای شادی مردم برنامه نداره. الان با این نگاه یکی از نیازهای جدی و بنیادی هممون شادی.
تعریف درستی از شادی نیست. تا میگن شادی، میگن آقا سازگاری.
آره.
چون تعریف خب، درستی از شادی.
خب چون ما شادی اسلامی را تعریف نکردیم برای مردم. جان انداختیم، کار نکردیم. مثلا فرض فرمایید اگر از من میپرسید با 33 سال سابقه، میگم یکی از مصادیق شادی همینه، نشستیم احوال پرسی، نه کینه‌ای داریم، نه از هم بدمون میاد، نه غیبت میکنیم همدیگر. مگه شما نمیدید اینجا منو بوسیدی، از این شادی بهتر؟ مگه الان آقایان، مگه اون آقا ما رو دعوت نکرده خونه شما، از این شادی بهتر؟ گناه که نمیکنیم، قرار چی بکنیم؟ نماز جماعت تو خونه شما بخونیم،
ذکر خدا
بکنم. واقعا این یکی شادیه، این یکی از مزارع شادی.
خواستگاری
کارای خیر. ما دیگه جرأت ندارم بعضی وقتی اسم بعضی از چیزا میاریم، خب تعداد کلاس کم میشه، بعضی پول توش باشه. مثلا من میگم آقا ما حتما در کنار این باید یه صندوق خیریه داشته باشیم. آقا از صندوق خیریه نترسید، به اندازه وسعتون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چرا آرد میاد؟ خود خدا گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون داستان شنیدید وقتی که آتش ابراهیم روشن شد، ولی این واقعیت داره. حالا آتش میگن به اندازه مثلا شاید کل ایلام بوده، تو تاریخ خیلی دارم آتش خطرناکی بوده. حالا یک گنجشی هم میاد با منقارش یه قطره آب از رودخانه بیانه میریزه، فرشته ها هستن هر کسی میپرسن میگن چیه الان منظور چیه اصلا این قطره؟ آره این عمل همونه. میگه آقا من میدونم هیچی، ولی میخوام اسم من هم تو این خیل باشه. من خدا این منقار رو بهم داده، هر کسی به اندازه وسعش، من خب وظیفه ما انجام بدم. خدا اگر روز قیامت گفت که چرا با اون منقارت یه قطره آب نیاوردی مشارکت بکنی، من اونجا شرمنده نشم. خب ما الان شادی رو برای مردم تنظیم نکرده، خب این ساختار داره. یکی از مسائل شادی مسائل معیشت، وقتی مردم مشکل دارن خب نمیتونن تا همین چقا سبزن برن، بعضی موقع پول آژانس نداره، خب بری 3000 برگردی 3000 این 6000 یا 10000، خب این باید دیده بشه. دو، بحث محتوای شادی مردم برن اینجا چه کار بکنن. مثلا یه موقع میرید جوان یه کاری میکنه، بعد نیروی انتظامی میاد یا مثلا امر معلوم نام تذکر میدن، خب آقا جایگزینش تو چی میخواد بذارید؟ باشد این آقا این کارو نکنه، مثلا قلیون نکنه، خب چه کار بکنه به جای قلیون؟ چی اینا علمی ان این مباحث. مثلا میگن شما بچه رو میخواید از کاری برداری، به چیز بهتری مشغول کن. بچه داره دیوار خط میزنه، دوست داره دیدار نقاشی میکنه، شما نگو خط نزن، یه شکلات یه چیزی که دوست داره صداش بدن بگو عزیزم بیا بیا، شکلاتو که میبینه خودش مدادو پرت میکنه. این بهش میگن اصل جایگزینی تو روانشناسی، میگن چیز بهتری بهش بدی اون رو کنار میذاره.